رو پیاده روی کنم، اما سن و سالش چیه؟ مثلا پیرمرد پیرزن اصلا همین تو شهر خودش هم 4 قدم رو نمیتونه راه بره بنده خدا. بعد نظم میکنه که من پیاده روی کنم از نجف تا کربلا، بر عهده من است برای خدا. خب این قدرت بر انجام این کار نداره، باید قدرت بر انجام کار رو داشته باشه، یعنی عمل عمل مقدوری باشه، اونم بدون مشقت. اینم نکته مهم است، بدون مشقت. و الا ممکنه بگی که بله من چرا، من قدرت دارم پیاده روی کنم، ولی با مشقت فراوانی که اصطلاحا بهش میگیم حرج، یعنی حرج قابل تحمل نیست. این نه، اگر چنین نظری کرد این نظر نظر صحیحی نیست. بله. این یک. یا ممکنه که ضرر قابل توجهی داشته باشه، یعنی اگر این کار رو انجام بده اصلا فلج میشه، یا حالا همین مثالی که ما زدیم یا مثالهای دیگه، یعنی ضرر قابل توجه داره براش. خب این نظرش نظر صحیح نیست. ببینید نه هر ضرری ها، جناب آقای موسوی نژاد، در هر صورت آدم وقتی میخواد عمل به نظر بکنه خلاصه یه سختی داره دیگه.
بله.
ممکنه یه ضرر جزئی داشته باشه، ضرر مالی باید از جیبش خرج بکنه، این نه، این مهم نیست. ضرر قابل توجه، ضرر مهم، ضرر قابل اعتنا اگر داشته باشه، چه ضرر مالی چه ضرر جانی و امثال اینها، نظرش نظر صحیحی نخواهد بود. فرض بفرمایید که من اینها رو دیدم و به مراجعه کردم، بعضی جوونا هستن احساسی میشن، گفته برای اینکه من فلان گناه رو ترک بکنم، گفتم خدایا برای خداست بر عهده من، اگر فلان گناه انجام بدم 2 ماه پی در پی روزه میگیرم. 2 ماه پی در پی، 60 تا پشت سر هم روزه میگیری؟ خب این شخصی که 2 ماه پی در پی روزه گرفتن برای ضرر قابل توجه داره، نظرش صحیح نیست.
درست. بسیار ممنونم استاد وحیدپور، با شما عزیزان هستیم در برنامه زمزم احکام و گفتگوی ما رو با استاد وحیدپور در موضوع فقه نظر شنیدید و پاسخ به سوال از سویشون. دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه همراه باشید. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
آقای پلازاده گفتن که کسی که مثلا گرایش مسیحیت رو ایدا کرده ارتباط رو نباید چیز کنه، قطع کنی، مگر کسی که مرتد شده حکمش مرگ نیست، حکمش اعدام نیست، کسی که از دین برگشته. اگر مطمئن بشیم که اون مرتد شده چیکار باید بکنیم؟ مثلا بازم باید با اون مراوده داشته باشیم یا نه؟ من مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ضمن سپاس از این شنونده محترم، ما هم عرض سلام داریم خدمتشون و تشکر میکنیم که خب به هر حال هم برنامه رو گوش دادن، هم بر اساس اون سوال و پاسخش سوال دیگری مطرح کردن. ولی شنوندگان محترم توجه داشته باشن که ما اون چی که جواب داده میشه بر اساس سوال کننده است، ممکنه فرعی رو یا فرضی رو ایشون نپرسیده، بنابراین اون سوال به جای خودش به درستی جواب داده شده است، ولی سوال ایشون سوال دیگری است. آیا کسی که گرایش به مسیحیت پیدا کرده ایشون مرتده؟ تا ما یقین پیدا نکرده ایم که طرف از اسلام رویگردان شده، همین که گرایش پیدا کرده میبینیم در عزای حضرت ابو عبدالحسین علیه السلام هم شرکت میکنه، یا گاهی میبینیم نمازم میخونه. خب این که نمیشه همینجوری به سادگی بگیم طرف مرتد شده، یعنی از اسلام رویگردان شده باشه. بله، همچنان که اشاره کردید، بر فرض آن که شخص مرتد شده باشد، با شرایط خاصی احکام خاص خودش رو داره که در جای خودش بیان شده است. اما حالا صرفا یک کسی گرایش به مسیحیت پیدا کرده نمیتونیم بگیم این مرتد است. اما اگر ارتباط رو قطع کنیم یا نه، گاهی وقتا اصلا قطع ارتباط جایز نیست، مثل این که از ارحام باشد، قطع ارتباط با ارحام جایز نیست. گاهی وقتا اصلا ارتباط داشتن ولو از ارحام نباشد واجب است، در صورتی که ما اگر رفت آمد داشته باشیم خودش نهی از منکر است و او رو از این طریق باز می‌داره و به اسلام برمیگردونه. خب اینا همش مواردش فرق میکنه. موفق و معید باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که بعد از خواندن چند نماز واجب شک کند که آیا غسل جنابتش را انجام داده یا نه، تکلیفش نسبت به نمازهایی که خوانده چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که مطرح کردید، قاعده فراغ اینجا را میگیره. نمازهای گذشته شما درسته، اما برای نمازهای آینده غسل را انجام بدید. اگر شک در اصلش دارید که اصلا غسل را انجام دادید یا نه، اما اگر الان شک میکنید که غسلی که انجام دادید درست بوده یا نه، به شکتون توجه نکنید. انشاءالله که موفق باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. درباره درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای که بعضیا از آن تعبیر نتورک دارند و محصولات بهداشتی آرایشی به صورت زنجیره‌ای توسط افراد مختلف به فروش می‌رسد، بعضی از افراد درآمدی را از همین کار شبکه‌ای به دست می‌آورند که محل سوال است که آیا این درآمد از نظر شرعی و فقهی حلال است یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی را اینگونه توضیح می‌دهند.
در حکومت و نظام اسلامی بعضی از بحث‌ها ممکنه از لحاظ شرع عنوان نشده در گذشته، و چون حکومت و نظام اسلامی قوانین را وضع می‌کنه باید تابع قوانین بود. اکثر این شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای نهان عنکبوتی‌اند، یعنی می‌خوان بیشتر فروشنده زیاد بشه تا سودی عایدشون بشه. قانون گریزن و طبق مجوز قانونی عمل نمی‌کنن. حتی بعضیشون شرع گریزن، یعنی کاری به شرع ندارن، دنبال سودشون هستن، بیشتر منافع خودشون رو لحاظ میکنن، یا مثلا مطالبی که دارن خیلی قوی نیست یا حتی محصولاتشون تقلبی هست. اینجور شرکت ها به حکم ثانوی خصوصا اصلا جایز نیست باشون معامله کرد و یا حتی استخدام اونها در اومد، و خیلی از اونجوری که ما تحقیقات میدانی کردیم واقعا خیلی از جوانها رو از راه به درد کردن یا دارایی‌هاشون رو از بین بردن. لذا همکاری با این شرکت هایی که خلاف قانون و قانون گریزه جایز نیست.
آیا رها کردن سوره و عوض کردن آن در نماز کار درستی است؟ و در این صورت آیا نماز دچار اخلال نمی شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی بیان می کنند.
سوره توحید و کافرون در هر مرحله باشد نمیتونیم رها بکنیم و سوره دیگه جایگزین کنیم. نسبت به بقیه سوره ها تا نصف نرسیده مجازید میتونید رها بکنید و سوره دیگه جایگزین کنید.
شنونده این نوشته: مقداری پول به کسی قرض دادم و الان سال خمسی من فرا رسیده. آیا مجازم خمس آن پول را الان پرداخت کنم یا اینکه نباید صبر کنم تا زمانی که قرض من را این شخص پس داد خمس آن را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر شخصی بخواد الان خمس مالش را بپردازه، خمس قرضی که به دیگری داده را الان بخواد حساب بکنه، باید ببینه اون قرض الان تو بازار چقدر ازش میخرن. مثلا اگر چک داشت از شخصی که بهش قرض داده، اون چک رو الان ازش چقدر میخرن؟ خمس اون رو بخواد حساب بکنه باید حساب کنه. بنابراین فرض بکنید 3,000,000 تومان به کسی قرض داده، چک ازش گرفته، الان اون چک رو بخواد بفروشه 2,000,000 بیشتر ازش نمیخرن. اینجا خمس 2,000,000 تومان رو الان میتونه محاسبه کنه، ولی 1,000,000 باقی مونده جزء سود سالی است که اون طلبش رو از دیگری پس میگیره، ولی میتونه کار دیگری رو هم انجام بده. الان خمس این مال رو حساب نکنه، هر موقع مال رو تحویل گرفت خمس پول رو اگر سال خمسی بهش گذشته فوراً بپردازه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اون هست، احکام شریعت جزء دین.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثة. شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها بعدد ما احاط به علم.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در مجموعه برنامه‌هایی که در خدمت عزیزان هستیم، روایاتی رو از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای عزیزان می‌خونیم و به اندازه فرصت محدودی که در اختیارمون هست راجع به اون توضیح میدیم. این روایتی که می‌خونم هم در متون شیعه خیلی گسترده نقل شده، در کتاب دلائل الامامه، در کتاب عملی شیخ طوسی قرب الاسناد، حالا برخی ها از حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل کردن و برخی از پیامبر اکرم مستقیما. می‌فرماید که قال لی ابی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم به من این گونه فرمودند: ایاکه والبخل فانه آهتون لا تكون فی کریم. می‌فرماید که مبادا بخل بورزی، از بخل اجتناب کن، زیرا بخل آفتی است که این آسیب در شخص کریم و بزرگوار وجود ندارد. ایاکه والبخل فانها شجرتون فنار. بخل یک درخت جهنمی است و اغصانها فی دنیا. این بخل ورزیدن در دنیا در واقع شاخه های اون هستند. فمن تعلق به غصن من اغصانها ادخله النار. اگر کسی خودش رو به یک شاخه ای از شاخه این درخت جهنمی آویزان کرد، طبیعتاً به سمت جهنم خواهد رفت. این که بخل یعنی این که انسان چیزی که مورد نیازش نیست به دیگران ندهد، این یه صفت، یه رفتار ناشایست هست. حالا گفتن که توی بخل ما چند مرحله داریم. اون چیزی که شما نیازمندی داری استفاده میکنی، این که خب مشکلی نیست، اما گاهی اوقات شما چیزی رو نیاز نداری، همسایت رو نیاز داره، دوستت نیاز داره، ولی به اون نمیدی. این میشه بخل، یعنی دریغ میداری از این که چیزی رو که به اون نیاز نداری به دیگران بدی. نمیخوام بگیم ایثارگری کن، چیزی که نیاز داری او رو بر خودت مقدم بدار، نه، این که چیزی رو که نیاز هم نداری در اختیار دیگران قرار نمیدی. مرتبه دوم این که برخی از افراد انقدر بخیلن، نه این که مال خودشون رو که نیاز ندارن به دیگران نمیدن، اگر دیگری هم مالش رو بذل و بخشش بکنه به این بر میخوره. یعنی مثلا وقتی میبینن که افراد دیگری اموالشون رو در اختیار مردم قرار میدن، اینها براشون قابل هضم نیست. این که دیگران هم در مال خود بخشش داشته باشن براشون دشواره. برخی حتی بخلشون از این مرحله بالاتر میره، یعنی حتی این بخل نسبت به خانوادهشون و خودشون هم تأثیر میذاره روشون، یعنی زندگی خانوادش رو هم دچار سختی میکنه. موارد فراوانی رو اینطوری میبینیم که فرد دارایی داره ولی خانوادش دارن با دشواری زندگی میکنن، یا حتی بر خودش سخت میگیره، یعنی نیازهای خودش رو هم برآورده نمیکنه، سعی میکنه هی این اموال رو جمع بکنه. این دیگه بیماری روانی است. حالا البته فرد میباید کار خودش رو توجیه کنه. معمولا میگه که میترسیم که بعدن در دوره نداری و مثلا پیرمردی وقتی از زمانی ازمون گذشت اون موقع نادار باشیم. اینم امیرالمومنین علیه السلام تشبیه قشنگی دارن، فرمودن که عجب تو للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. این بخیل اینگونه میفرماید که من ازش تعجب میکنم. چرا؟ چون از ترس این که در آینده 20 سال 30 سال آینده نادار نشه نباشد، از الان داره با ناداری زندگی میکنه، الان داره با سختی زندگی میکنه. و یفوت و حلقن الذی ایاه و طلب، برای اینکه در آینده یه زندگی شایسته و غنای کفافی داشته باشه، الان داره این زندگی شایسته رو از خودش دور میکنه. یا ایش و فی دنیا ایش الفقرا، در دنیا مثل آدم های نادار زندگی میکنه، ولی روز قیامت موقع حساب رسی کسی ازش نمیخواسته چقدر خرج کردی، میگن اینا که در آوردی از کجا در آوردی، این ثروت و مکنت چگونه پدید آمده. یا حساب و فی الاخرت حساب الاغنیا. حالا این بخل، بخل مالی بود که گفتیم یه بیماری روانیه. ممکنه در کنار شما بخل دانش رو هم ضمیمه کنید. یعنی فردی که از آگاهی برخوردار هست ولی این دانش و علم و آگاهی و تخصص و مهارت خودش رو از دیگران دریغ می‌داره، این هم گونه‌ای بخل دیگه. چون دانش شما با پاسخ به سوالات نیازمندانه به دانش شما که کم نمیشه، پس نیازی به این ندارید، اتفاقا رشد هم پیدا میکنه. در حالی که شما این مثلا رفتی در خونت رو برو خودت بستی و این دانشت رو محصور کردی، این طبیعتا بخلی بدتر از بخل مالی است. چون نیاز به علم و آگاهی و دانش امری برتر و شایسته تر از نیاز مالی است. خب حالا فردی که این گونه هست، اون مشمول اون جمله روایت می شود که می فرماید البخل و جام اون لمثاب العیوب. اگر کسی خلق بخیل بودن در وجودش نهادی نوشه، عیوب دیگر هم سراغش میاد. اون موقع دروغ و تهمت و غیبت و اینها برمیگرده به همین بخلی که اینجا هست. چرا؟ چون برای اینکه این نمیخواد دارایی خودش رو در اختیار دیگران قرار میده، ناچار میشود به اونها دروغ بگه، ناچار میشود در قدر موارد رو عیوب دیگران رو برملا کنه، چون میخواد کار خودش رو توجیه کنه. وقت طبیعتا دوست و همراه هم نخواهد داشت. روی روایات هم آمده که یکی از چیزهایی که از ثمرات بخل هست این است که بخیل به گونه طبیعی دوست و همراه نخواهد داشت، نفرت عمومی نسبت بهش وجود داره، حتی افراد خانوادش هم تحملش نمی کنن. این برای اینکه مثلا خانوادش در آینده آسایش داشته باشن بخل می ورزد، اما خود افراد خانواده هم از او منزجرن. این صفت، صفت بسیار زشتی است.
السلام علیکی یا بنت رسول السلام عليك يا سيدتي يا صفيه من الأولين والآخرين
رسول ها به جای بار گناه علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چار ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بیریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله تراریم، یله تراریم، یله تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037910704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یمین کسی که نشونه از شهدا داره.
60 37 99 10 70 4 پوگش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
خب روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. آهسته آهسته در شهرها و روستاهای کشورمون ندای ملکوتی این اذان تا دقایق دیگه شنیده خواهد شد، یا تو بعضی از شهرها هم که به استقبال رفتند و این نوا رو بر مأذنه ها منتشر کردند و شنیدند. در تهران ساعت 12:11 و در شهر مقدس قم هم ساعت 12:13 ندای اذان رو خواهیم شنید. و به محض شروع خطبه های نماز جمعه تهران انشاءالله به محل برگزاری این مراسم در مصلی تهران خواهیم رفت و خطبه های حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه امروز تهران رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. اما قبل از آغاز خطبه ها در برنامه ندای جمعه از احکام، آثار و برکات نماز جمعه بشنویم.
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان برنامه ندای جمعه سلام، روزتون بخیر. از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. لحظاتمون رو خوشبو میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، در این قسمت از برنامه بخشی از سخنان آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر رو درباره برکات و آثار حضور در نماز جمعه به اتفاق میشنویم.
حضور در نماز جمعه دارای آثار و برکات بسیار فراوانی است. یکی از اون آثار بخشش گناهان هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الجمعه کفارتون لما بینها و بین الجمعه التي قبلها و زیادت و سلاست ایام، یعنی حضور در نماز جمعه باعث میشه که گناهان انسان بخشوده بشه از اون زمان تا جمعه قبل و 3 روز بعد از آن. یعنی نماز جمعه باعث بخشش 10 روز گناهی میشه که انسان از 10 روز قبل تا این نماز جمعه انجام داده.
به استجابت جان می روم برای دعا.
شنوندگان گرامی، برنامه